جلسه سوم تفسیر قرآن 5/8/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من كل سوء انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. بس در فباره تفسیر قرآن رسید به ظرفیت شناسی قرآن، گرچه حجمی که در نظر گرفتیم می طلبد که با سرعت از این بحث بگذاریم، اما آنقدر نکات و لطائف در این باره هست که گاهی ما رو متوقف میکنه. یه بحثی من داشتم در نشست قبل، عنوانشو شاید گفتیم فهم‌های برزمین مانده. برخی از مسائل هست که اشاره شد باید بیشتر نسل جدید امروزی ها دربارش کار کنن، مثلا پارادایم ها و بنیان‌ها، الگوهای معرفتی رو از قرآن درآوردن، فهم نظام‌ها. امروزه بحث این که دین اصلا نظام داره یا نه، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام معاشرت، و اگر داره چه ادله‌ای، چه دال‌هایی برش دلالت میکنه. میدانید ما معتقدیم روایات ما بیشتر فروع شرعی رو متعرضند. عرض کردم بیشتر، نگفتم فقط، در حالی که قرآن بیشتر کلانها و نظامها را متعرضه. قرآن یک کلمه در سوره بقره آیه 279 بحث رباست، اما مطرح میکنه فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون. حالا اگر کسی بیاد از این لا تظلمون ولا تظلمون یک اصل اقتصادی در روابط مالی و اقتصادی به دست بیاره، شاید خیلی از ربا انگاشته های امروز ربا نباشه، یا خیلی از ربا ناانگاشته ها ربا شمرده بشه. در غیر بحث ربا، بحث طبقات اقتصادی، این که گاهی ما فقط فکر میکنیم مشکل رباست و برخی از نهادهای ما هم فقط تلاششونه که مثلا مشکل ربا رو حل کنند، چقدر با لا تظلمون و لا تظلمون سازگاره. یا وقتی در آیه 7 سوره حشر میفرماید ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فیع از آن رسول است و ذی‌القربا و خدا که حالا تو آیه آمده. اما یه رفعه مطرح میکنه کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، نباید این سرمایه های عظیم در میان ثروتمندان دست به دست بشه، یک طبقه محدود در شمارش و برخوردار نامحدود در مقدار برخورداری. این قرآن نیست. خب این باید استفاده بشه یا نه؟ به هر صورت من رها نکنم بحث رو. فهم نظام ها فقط هم اقتصادی نیست، اشاره کردم نظام های سیاسی. کسی بخواد فقه بین الملل یا روابط بین الملل رو تدریس بکنه، فهم بکنه، نظر شریعت رو در این باره بفهمه، آیات قرآن رو کنار هم قرار بده. در یک نظامی که بارها گفتیم حلقوی اگر کنار هم قرار بده، یا هرمی اگر این آیات را در طول هم قرار بده، چی در بیاد؟ در بحث نظام خانواده آشروهن بالمعروف امسکوهن بمعروف که در روابط خانوادگی زن و شوهره، آیاتی که مربوط به صله رحم هست، بعد آیاتی که آداب معاشرت رو در سطح کلانتر مطرح میکنه. یعنی یه دفعه بین زن و شوهر بحث رو مطرح میکنی، یه وقت خانواده بالمعنى الاعم، یه دفعه خانواده بالمعنى عمتر، حالا غلط تعبیر ولی عامتر مطرح میکنی. خب اینا اگر از قرآن استنباط بشه مستدل محکم، امیدواریم ان شاء الله در طول تفسیر قرآن به این موارد برسیم. نکته دیگری که در ادامه همین برزمین مانده ها و ظرفیت شناسی قرآن باید گفته بشه اینه که دقت کنید، اینه که از ذهنم پریدار، میخوام شما را حساس کنم، مرجعیت قرآنه. بالاخره ببینید باید معلوم بشه که در بخش معارف دین ما مرجع داریم یا نه. اگر مرجع داریم، مرجع عقل، سنت، قرآن، همه ایناست یعنی چه؟ اگر یکیه چطور؟ خب بدون تردید به اقتضای نزدیک به 10 روایت، بلکه بیشتر، 11 روایت، من احتیاط میکنم بیشترش رو باید احتیاط کنم، چون تا 11 تاش تو ذهن من هست، حتی یکیش مربوط به قرآن نیست، اما روایاتی که با اسناد عالی تأکید میکنه بر مرجعیت قرآن، آنچه از ما رسید اگر شاهدی از قرآن یا کتاب الله بران یافتید عمل کنید. خود این مرجعیت یعنی چه؟ حالا بحث داره، ما که در خارج اصول مفصل صحبت کردیم. مرجعیت قرآن، البته عقل قطعی بدیهی حساب خودشو داره، روایات باید با اونها هم سنجیده بشه، ولی حالا ما بحثمون الان قرآنه، قرآن مرجعه. این رو بذارید کنار رفتاری که عملا روایت رو مرجع میدونه، روایت رو مرجع میدونه. مواردی داریم در مخصوصا بین اخباری ها در شیعه و ظاهری ها در اهل تسنن عملا روایات میشه مرجع. گاهی وقتا روایت نمیشه مرجع، اما قرآن میشه مقفول، مقفول من، که عملا باز همون سنت میشه مرجع. هر روایتی رو نقل میکنه چه با اصول قرآن بسازد و چه نسازد. خب این بحث مرجعیت قرآن بحث مهمی است، مخصوصا وقتی مهمتر میشه که ما باید مواظب باشیم که به نام مرجعیت قرآن نصوص معتبر رو ترک نکنیم. یعنی این گونه نباشد که یکی رو مرجع قرار بدیم دیگری رو غفلت کنیم، غفلت ناموجه. جالب اینه که این طرفش هم داریم. ما در طول تاریخ داشتیم افرادی که شعارشون بوده حسبنا کتاب الله، مگه نگفت او؟ قرآنیون گاهی گروهایی بودن در مصر، حتی در کشور ما، حتی الان ما گاهی افرادی داریم که به نام مرجعیت قرآن هر نسی را که همون نگاه اول در نگاه اول جذبشون نکنه کنار میذارن، میگن امام صادق فرمودن که قرآن رو بگیرید. امام صادق فرمودند، اما سنت باید در جای خودش استفاده بشه. بپذیرید که کار آسانی نیست، مخصوصا بگم کار سختی است تعبیر نمی کنم، این که کسی بتواند مدیریت کند. اصطلاحی ما داریم گاهی به کار بردیم، مدیریت صحیح متضاد نماها. در متضاد نماها یه طرف رو بگیری کار آسانیه، مثلا تأکید کنی رو فصل الخطاب بودن قرآن، مرجع بودن قرآن، بادا ما بادا، خب کار سختی نیست. از اون بر تأکید کنی بر مرجعیت سنت و اینکه ما باید قرآن رو از طریق سنت بگیریم، عملا هم دیگه همون سنت میشه اصل. نکته اینه که از یه جا شروع میشه به یه جا ختم میشه. این رو خیلی دقت کنید اعزه، که گاهی وقتا نقطه شروع نقطه درستیه، اما باید دید نقطه ختم چیه. مرجعیت قرآن درسته، اما این میخواد به کجا برسه، یعنی من میخوام به کجاش برسونم. مرجعیت تفسیر روایات، تفسیر آیات از سوی روایات حرف درستیه، اما این میخواد به کجا برسد و من آن را به کجا میرسانم، این مهمه. اینجاست که بحث مدیریت به تعبیر ما متضاد نماها مطرح میشه. از یک طرف فصل الخطاب بودن آیات، از طرفی اهل بیت مفسر قرآن بودن، روایات اهل بیت مفسر قرآن باشه، روایات پیامبر مفسر قرآن باشه، اینها رو باید مدیریت کرد. در هر صورت علی رغم که هنوز هم بحثایی مانده، من فکر کنم ختمش کنیم بهتر باشه. ظرفیت شناسی قرآن، فهمهای برزمین مانده. خب تمام اینا رو از روز اول تا الان که جلسه سوم به حساب میاد، جلسه امروز، ظرفیت شناسی قرآن حساب کنید و مسئله اول از مسائل فلسفه تفسیر. ما الان داریم فلسفه تفسیر رو بحث میکنیم. این مسئله اول بود. مسئله دوم و البته مسائل بعدی بعضا خیلی کوتاه‌تر از مسئله اوله و بعضا البته طولانیه. حالا میریم جلو دیگه. ببینید، ما تعبیر داریم میکنیم قرآن، تفسیر قرآن یا فلسفه تفسیر قرآن. یک اصطلاح پر بسامد دیگری هم داریم، کتاب الله. قرآن اطلاقاتی داره. من به دو تا از اطلاقاتش که از خود همین قرآن به معنای اول که حالا خواهیم گفت استفاده کرده ام اشاره میکنم. یک قرآن میگن ما بین و دفتین، اینی که الان دست منه، ما بین و ما بین دفتین، از یه جا شروع میشه و یه جا تمام میشه. قرآنی که در طول 20 سال نازل شده، چون 3 سال مثلا انقطاع وحی بوده، 20 سال این آیات قرآن نازل شده. حالا به حسب آنچه که دست ماست، از یه جا شروع میشه سوره حمد و یه جا تمام میشه. یه دفعه قرآن میگه من این. در خود همین ما بین الدفتین آمده انه لتنزیل رب العالمین نزل به روح الامین على قلبک لتکون من المنذرین. این یکی از اطلاقات قرآنه، اونی که بین الدفتینه و البته بر قلب پیغمبر نازل شده. پیامبر به زبان درآوردند و شده این. یعنی وقتی میگیم قرآن این، البته این با اون چه که در قلب پیغمبر بوده، گفتیم که نزل به روح الامین علی قلبک، قهرمان باید بگیم و بعد شما یه پیغمبر اینو برای مردم بیان کردی. اما یک قرآن داریم که اون چه که در لوح محفوظه در علم الهی است، که اون در واقع میشه حقیقت قرآن به معنای اول و روح قرآن به معنای اول. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. ممکنه بگیم این حقیقت دیگری است که برش اطلاق قرآن شده. یعنی اگر بخوام تشبیه کنیم، یه چیزی مثل این تشبیه کنیم که یه دفعه یک دانشمندی کتابی می نویسد، خب، یا القا می کند، دیگری می نویسد، انشاء می کند، بعدم چاپ می شه، بین دفعه میاد بیرون. اما یه دفعه اون دانش، اون حقیقتی که پیش خود دانشمنده که منشأ تولید این اثر شده، گاهی به اون مثلا میگیم فرض کنید فقه، گاهی به این اثر بیرونی میگیم فقه. علی حال میشه گفت قرآن این دو اطلاق رو داره. واضحه، واضحه که اگر ما بحثایی از قرآن میکنیم همون قرآن به معنای اول، اگر میگیم قرآن فهمهای بر زمین مانده داره، یعنی همین بین و دفتین فهمهای بر زمین مانده داره. اگر میگیم پارادایم ها، نظام ها و چیزو از قرآن میشه در آورد، اگر میگیم قرآن مرجعیت دارد، اگر میگیم قرآن در هر زمانی جدید و قضه، همین قرآن رو میگیم. ما با این قرآن سر و کار داریم که بر قلب پیامبر نازل شده، بر زبان پیامبر جاری شده و الان دست ماست، توسط کاتبان وحی نوشته شده و توسط اسلامیان و مسلمانان محفوظ مانده. این قرآن محل گفتگو هست. خب در کنار اطلاق قرآن عرض کردم نهاد دیگری داریم به نام کتاب الله یا کتاب بدون اضافه به الله. ببینید واژه یک کتاب خب معلومه، گاهی وقتا بر همین قرآن اطلاق میشه، مخصوصا وقتی میگن کتاب الله. اما کتاب گاهی بر تکوین اطلاق میشه، ما فرطنا فی الکتاب من شی ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. خب بعضیا اینجا که رسیدن گفتن این کتاب تکوینه، کتاب آفرینش. چه زیبا گفته میشه کتاب. ببینید باید شروع داشته باشه، ختم داشته باشه، جمع و جور باشه، رها نباشه، نظمی داشته باشه. کتاب اقتضاعات خودشو داره. به جهان هستی گفته بشه کتاب، لا ولا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین. ما فرطنا فل کتاب یعنی کتاب تکوین. البته من نمیخوام اصرار کنم، قسم بخورم این مراده، ولی میتواند کتاب تکوین مراد باشه. ولذا برخی ها برای اینکه از این کتاب جدا بشه میگن کتاب تکوین، کتاب تدوین. چنان که گاه کتاب الله گفته میشه به مفسر این کتاب، مفسر قرآن. قال الامیر، امیر المؤمنین علیه السلام، انا کتاب الله، انا کتاب الله ناطق. یعنی یک کتاب الله صامت داریم، یک کتاب الله ناطق. باید کتاب الله صامت رو به دست کتاب الله ناطق داد که تفسیرش بکنه. اینجاست همون بحث رابطه قرآن و سنت مطرح میشه با همون بحثی که اشاره کردیم. یعنی گاهی وقتا کتاب الله به امام تفسیر میشه. حتی اون سوره یاسین و کل شیئن احصیناه فی امام مبین، کل شیئن احصیناه فی امام مبین، به امام علیه السلام تفسیر شده. اینم اضافه کنم در روایاتی که بر مرجعیت قرآن تاکید شده، همه تعابیر قرآن که نیست، تعابیر کتاب الله است. فعرزو ها علا کتاب الله یا فعرزو ها علا این عبارت رو نگاه بکنید، گرچه یه عبارت که نیست، عرض کردم 10-11 روایت داریم. اون کتاب الله گاهی گفته شده یعنی مسلمات دین که مجموعی از قرآن و سنت قطعی، کتاب الله به این معنا. یا اونجایی که گفته میشه هر شرطی که خالف کتاب الله اعتبار نداره، شرطی اعتبار داره که موافق کتاب الله باشه، گفتن این کتاب الله فقط قرآن نیست. اینها اطلاقات قرآن هست و کتاب الله. از اینجا معلوم شد که چقدر باید یک باحث چه در تفسیر در اصول، در فقه، در حقوق، در بحث‌های معرفتی، غیر از اینها در بحث‌های اجتماعی متوجه اصطلاحات باشه، متوجه اصطلاحات باشه. و اینم گفتیم که الان قرآن وقتی میگیم همین ما بین دفتین، عرض کردم آنچه که توسط روح الامین بر قلب پیامبر نازل شده، پیامبر تلاوت فرمودن، کاتبان وی نوشتند، نوشتند. حالا اینجا بحثایی که گاهی مطرح کردن که آیا الفاظ از خداست، یعنی نازل شده بر قلب پیغمبر، پیامبر همون الفاظ رو، الفاظی بوده منتقل کردن به مسلمانان و این الفاظ از خداست. خب ما چنین اعتقادی داریم، تا اعتقادی که میگه نه، بر قلب پیامبر حقایقی نازل شده و پیامبر این حقایق را با عبارات مناسبی که خود صلاح دیدن بیان کردن. ما این اعتقادات رو نداریم، این اعتقادات رو نداریم. حالا گاهی وقتا اضافه هم کردن که گاهی پیامبر حالات شخصی خودش رو، وجدانهای شخصی خودش رو هم اعمال میکرد. پناه بر خدا، پناه بر خدا. باید شبهه رو دید، منتها نزد عالمان دین از جمله عرضه کرد بر سنت و بر خود قرآن و راجع به این مطالب تصمیم گرفت، تصمیم گرفت. خب این اگر ما میخواستیم وارد بحث فلسفه تفسیر بشیم، یکی همین بحث بود که الان اشاره کردم که فرایند به چه شکلی بوده. منتها بپذیرید که ما باید برخی از نکات را مسلم بپنداریم، به این معنا که نه از اول مسلم بپنداریم اشتباه نشه، نه، با توجه به بحثایی که شده و پیشفرض‌های مسلمی که در طول تاریخ عالمان بهش رسیدند بحث رو پیش ببریم، و الا جای بحث داره و خودش یه مسئله است. حالا تا ببینیم که وضعیت ما چی میشه، آیا ورود بکنیم یا نکنیم. خب اینم یه نکته، اطلاقات قرآن، اطلاقات کتاب الله. من یه بحثی رو گاهی رفتم داخل پرانتز راجع به واژه شناسی ها یا واژه شناسی ترمینولوژی. همیشه یکی از آرزوهام بوده و در این زمینه خیلی هم یادداشت در طول مثلا 4 دهه از همون اوائلی که اوائل البته نسبی، شاید مثلا سالهای 57 56 که سال سوم چهارم پنجم طلبگی ما بود، سال 52 طلبه شدیم، این بحث بود برای من و شاید با کمی تأخیر من شروع کردم یادداشت برداری که این واژه ها را ما روش کار کنیم. واژه هایی که نگید خب کتابای لغت هست، نه، مثلا اطلاقات همین قرآن که شما کجا میخواید از مصباح المنیر میخواد در بیارید، از لسان العرب، از زبیدی بگیرید، کار اینا نیست که، ورودم نکردن. اطلاقات کتاب الله در تراث دینی، در روایات، در کلمات علما، تفاوت اینها و همینطور بشمارید تا ظهر واژه هایی که باید کار بشه. خب این یادداشت ها آماده شده، چندین بار هم افرادی آمدند و فقط گلایه کنم وقت من رو یک مدتی گرفتند و بعدم معلوم شد که اهل این کار نبودند. خب اینو گفتم که حداقل شمای بزرگوار عادت کنید که واژه هایی که باهاش کار دارید در اطرافش تحقیق کنید، به جا به کار ببرید، اشتباه برداشت نکنید، اینها کار لغت نیست. مطلب دیگری که در فلسفه تفسیر باید گفت، بسیار مطلب مهمی است، بحث داره، هرچند ما بنا نداریم که به تفصیل در اطراف صحبت کنیم. اون حقایق قرآن، تعدد حقایق قرآن، داشتم یه واژه‌ای رو می‌خواستم پیدا کنم، تعدد ماهیت قرآن، عجب، این مگه بحث داره؟ تعدد ماهیت قرآن، تعدد حقایق قرآن، و اینکه قرآن لیس شیئا واحدا بل اشیاء، اینکه قرآن، همین قرآن محل بحث ما ها، همون معنای اول، قرآن لیس یک حقیقت بلکه حقایق متعدده. در جلسه آینده باید رو این مسئله با هم صحبت کنیم. من مخصوصا به روایتش، به آیش اشاره نمی کنم که شما فکر کنید. البته اگر کسی قبلا در جایی، چون من این بحث رو چند سال قبل، این بحث الان رها، نه در این قالبی که این روزا داریم، قدری متفاوت قبلا داشتم، خب حالا ممکنه یه بزرگواری قبلا این بحث از ما شنیده، بسیار خوب، ولی اگر نشنیده ببینید، حتی با شماره‌ای که بین من و شما هست، 902-251-5244، هم واتساپ هست هم ایتا، البته با ایتا بفرستید، چون واتساپ شلوغه، من گاهی پیدا نمی کنم، گم میشه، ولی تو ایتا خلوت تره. ببینید کسی گفته راجع به این بحث که حل القرآن و شیء واحد ام لا، حل للقرآن حقیقت واحده ام لا. البته برای حل معادل نمیارن، ام لا نمیخواد، عربی اگر صحبت بکنیم درست صحبت کنیم، ام لا تو خود حل هست، تو خود حل ام لا هست، ولی حالا میگن گاهی وقتا استعمال، آیا هست یا نه. انشاءالله جلسه آینده در این باره صحبت میکنیم. الحمدلله رب العالمین.